أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وقديب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحه وأرواح العالمين لتراب مهتم الهدى اللهم دارهم على أدارهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فابتدعك حلقي من مني اليمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري. بس در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام به اینجا رسید که اون حضرت نعمتهای بیکران پروردگار متعال را نسبت به آفرینش انسان و مراحل خلقت انسان بازگو میکنند که ما به این نعمتها توجه داشته باشیم و به کمالات الهی که از این طریق ظهور و بروز کرده آگاهی پیدا بکنه، که این خودش یک آگاهی خاصی از آیات آفاقی خدای متعال است که توجه به آیات آفاقی و آیات انفسی انسان را با خدای متعال بیشتر آشنا و مرتبط و خاضع می‌گرداند. بحث از آیات آفاقی شد، یه اشاره‌ای بکنم بعد نیست که اینجا چون نسبت به مراحل خلقت مادی انسان حضرت اطلاعی بیان میکنن، یک وقت اشتباهاً با آیات انفسی خلاصه مخلوط نشه. آیات انفسی اساساً اون حالات و اون مراحل روحی انسان هست که در خلقتش و در مسیر کمال روحی پیدا میکنه. اون اموری که مربوط به عالم ماده میشوند اگرچه مناسب با فرمان قسمتی از وجود انسان باشه، این از آیات آفاقی به حساب میاد. لذا مسئله این که خلقت انسان از نطفه است از این رو بیان میکنه، و این که این نطفه در چه جایگاهی و رحمی استقرار پیدا میکنه و تحولاتی در آن ایجاد میکنه خدای متعال تا یک به هر حال موجود مستبد خلقه شکل بگیره. موجود مستقل خلقت یعنی اون موجودی که در ترسیم اولیه خدای متعال به نام انسان از جهت ظاهری لازم است داشته باشه، از سر و بحثت ظاهر چیزهایی که در این سر هست و اعضا و جواره ظاهری درونی دستگاه گوارش قلب و و و که این به حسب ظاهر یک مهندسی به تعبیر موضوعی ها اولیه داره که نوع انسان ها و بالاتر از آن انسان اولیه این گونه مستقیمن به گونه ای از خلقت خدا شکل گرفته. حضرت آدم علیه السلام در حال اونطوری که منقول است دیگه شکل ظاهریش مانند عموم انسان هاست، سری، دو پا، دست، دست داره، پنج انگوش، پا، پنج انگوش، دو تا گوش، دو تا چشم. الان این روندی که برای نوع انسان ها دارن این گونه ترسیم شده. این خلقت رو میگن خلقت تام سوی، خلقا فسوا. قرآن هم میفرمایند که امام حسین علیه السلام این رو بیان کردن: ثم اخرجتنی للذی سبقنی من الهدى الى الدنیا تاما سویا. این رو در جلسه گذشته عرض کردیم، اونتا این خلقت تام سوی رو بیان نکرده بودیم و این که اینها از آیات آفاقی خدا و این که این خلقت یک پشتوانه ملکوتی داره که گذاشتیم برای این جلسه. چون عالم دنیا این روند ظاهری که داره که تدریج است، این رو بهش اصطلاحا گفته میشود که عالم دنیا. منتها این موجودات طبیعی با استدلالات عقلی و آیات قرآنی و در سنت چون قیام به عالم غیب دارد، یک انتصاب غیبی هم با وجود تدریجی این موجودات همراه است. اون انتصاب غیبی را اصطلاح قرآنی به ملکوت تعبیر میکنه، عالم امر تعبیر میکنه. در یه آیه هم الا له الخلق و الامر، آگاه باشید خلقت و امر برای خداست، به دست خداست. اصطلاح خلقت همین وجودات مادی را میگن که به حال اون جنبه تدریجی بر آن حاکمه، زمانداری، مکانداری و این گونه امور. اون جنبه افاضه اش از عالم غیب که به صورت تدریجی برای ما ظهور میکنه، اون رو عالم امر اطلاق میکنه قرآن، که اون جهت مخفیه در موجودات. اون جهت رو ما اولا باید با عقل درک بکنیم و ثانیا اگر کسی عقلش و قوای دیگر درونش قوی بشه، می تواند با اون عالم امر
از نزدیک ارتباط برقرار بکنیم. آیه پنجاب و چهار ظاهرن اگر اشتباه نکنیم من سوره من انعام من حالا باید انشاءالله یه معجمی هم ما بیاریم از قوم که این آیه شریفه برای انشاءالله پیدا کردن به ما میگن که کدوم سوره است. آخرش اینه الا له الخلق و الامر. نه نه یاسین نیست، یا سوره در حال آل عمران بعد باشه. حالا اگر یه صلوات بفرستیم الله یکی از همین سور مبارکه اولیه قرآن کریمه. قرار هم این اون قرار رو عرض بکنم تا دوستان پیدا بکنن از این سی دی هاشون به ما بگن. اعراف، اعراف بله من سوره اعراف آیه 54. این آیه مبارکه روند وجودی موجودات که در این عالم رو بیان میکنند که یک تدریجی درش هست. در این حال میفرماید این روند قیام به اون غیب داره. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا. میخواید عالم مادر داره بیان میکنه که روز و شب هست، شمس و قمر هست و این حرکات تحقق پیدا میکنه و شمس و قمر و نجوم و سخرات به امره علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. غرض این است که ما با برخورد با موجودات این عالم هر موجودی باید یک وجهه خلقی را توجه بکنیم، یک وجهه ملکوتی را که آیه آخر سوره یاسین این دو وجهه را باز بیان میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شهر و الیه ترجعون. خب این انما امره را هم در رابطه با خلقت انسان مجدداً در عالم قیامت بیان میکنه. اولیس الذی خلق السماوات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. در خلقت انسان هم اینچنینه که وقتی این روند تدریجی شکل میگیره، این روند تدریجی به اون حقیقت ملکوتی قیام داره که کار حقیقت ملکوتی که افاضه خداست، که این افاضه به عام تعبیر میشه، این حقیقت ازش به عالم ابداع تعبیر می شود. ابتدع تفرمود امام حسین علیه السلام اول صحبت این تیکر رو خوندیم، فابتدع خلقی من منی یمنا. خدایا خلقت مرا ابداع کردی از یک منی که ریخته میشه در یک راهه، یعنی رابطه موجودات در این عالم یک رابطه تحریکی و تحرکیه. یک رابطه خلاصه زمینه‌ایه، اما رابطه ایجادی فقط از عالم غیبه. موجودات این عالم موجد چیزی نیستند که چیزی از کتمعدن به وجود بیاید. فقط اون کسی که این کار رو میکنه خدای متعاله. این کار خدای متعال را در قرآن و در روایات به بدیع، به ابداع، در اینجا هم به ابتداع تعبیر کرده است. خورسن شد، یعنی همزمان با ارتباط پدر و مادر که یک رابطه ظاهری است، زناشویی حلال ظاهری است یا غیر حلال، پدر مبدع الغاء نطفه است، حالا خانم هم حالا مادر باشه یا چیز دیگر، این روند طبیعی رو داریم از میکنیم. محل قرار نطفه است، همزمان با این ایجاد خدای متعال اگر بخواهد تحقق پیدا میکنه که این نطفه تدریجا صورت انسانی میگیره. در بعض از آیات هم میگوید که نه، ممکن این عمل انجام بشه اما خدای متعال اون ایجاد صورت را نخواهد، صورت را ایجاد نکنه. لذا ادعای عقیم هستن، اونه که عقیمه ارتباط زناشویی نداره، داره، القای نطفه و پذیرای نطفه نداره، داره، اما کاسه اون خدا نخواست. قروشن شد، این روابط ظاهری هست اما اون جنبه ایجادی از جانب خدای متعال نیست. بنابراین اگر وجود جدیدی در عالم غیر از این روابط ظاهری باشد، باید دست ملکوت را ما همواره در ایجاد این موجودات شاهد ببینیم. امام حسین علیه السلام این رو بیان میکنه، خدایا من با اینکه این روابط ظاهری در وجودم حکم فرما شده اما محکوم افاضه تو هستم، من اونقدر ضعیفم و ناآگاهم که شاهد خلقتم هم نبودم، تو مرا شاهد خلقتم قرار ندادی، لم تو شهدی خلقی، من شاهد خبراتم قرار نایدی. خب این روشنی دیدی، اینو برای چی ازت بیان میکنم؟ میخوام بفهمم که به هر ما در خلقتمون هیچ اختیاری نداری، از خودمون چیزی نداری تا بگن آقا اسمت را بفرما، تو شاهد خلقتت، ما تو رو شاهد خلقتت قرار دادیم، ما چیزی نبودیم غیر از قبل از ایجاد خدا تا ما را شاهد خلقمون قرار بدیم. اصلا جدای از افاضه تو من چیزی نیستم تا مرا دخالت در وجودم بدهی، ولن تجعل الیکن شیئن من امری، خدایا هیچ یک از امور را به من واگذار نکردی، یعنی از ابتدای خلقت همواره در تحت تدبیر تو هستم. این نکات رو به ما امام حسین علیه السلام میخوان توجه بدن که این انسان در این نظام پیچیده عالم با پیچیدگی خاص خودش باید توجه داشته باشه در ایجادش هیچ دخالتی نداره، در بودش هیچ دخالتی نداره، اما باید توجه داشته باشه در شدنش دخالت داره، چگونه بودنش دخالت داره.
خدا ما رو این گونه بود کرده تا اون گونه که خودش خواسته ما بشیم، منتها از راه اختیار ما. شدنمون با اختیار نیست، بودنمون با اختیار نیست راشید، اما شدنمون با اختیاره. انا اون سوره انسان رو خوندیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتی علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا. انا جعلناه من نطفه امشاج. اینا روند خلقت اجباری رو بیان میکنه که این گونه آفرید بهش، منتها این قوا رو قرار دادیم براش که بتواند بشود، اون شدن رو داشته باشه. انا جعلناه من نطفه امشاج، منتها نبتلیه. این نبتلیه مسئله مهمیه که اون شدن رو بیان میکنه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، هدف اینه. ابزارم گذاشتیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، این ابزار درونی، راه بیرونی. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پس در شدن ما اختیار داریم. این بیانات نشان دهنده اینه که انسان بدان که در روند خلقت هیچ اختیاری نداره، هر تلاشی بکنی. منتها بعضی از شرایط که فراهم میشه زمینه‌های خوبی رو فراهم میکنه. پدر و مادر مؤمن باشند در زمان خاصی انتقاد نطفه بشه و این نطفه درست پرورش بشه با غذای حلال، با دعا و برها سنای عبادات پدر و مادر، اینا خیلی خوبه، اینا باید باشه، اینا زمینه های خوبیه. اما روند شدن این انسان را به طور قصدی ترسیم نمی کنیم. این روند شدن و کیفیت بودن را خود انسان ترسیم می کنیم. اگر کسی در این بستر مناسب شکل نگره یا مؤمن بود مراد نگرد، ممکنه این انسان باز اون بودن خوبی را داشته باشه. این نکات رو باید دقت داشته باشیم. خب ثم اخرجتنی للذی سبقنی من الهدى الی الدنیا تاما سبیلا. این جمله رو هم در جلسه گذشته معنا کردیم، هم در این جلسه الطاف الهی رو دارم بیان میکنم. و حفظتنی فی المهده طفلا سبیلا. خب در اون بستر رحم ما رو خوب حسن کردیم، خوبم اوهد بکنی آلم، در گاهواره ما را حفظمون کردیم، در حفظ سبیل بودیم، هیچ اختیاری نداشتیم. یک مگس هم که می آمد توان پرونده دور نداشتیم. اینا بنگر زهر ماسا میخواد تربیت بکنه ما را. امام حسین السلام با این بیانات میخواد ما را توجه بده چقدر ما ضعیف بودیم و تحت تربیت دیگری بودیم و قبل از اینکه دین نالم بیم غذا رو فراهم کردیم. و رزق تنین من الغذای لبنن مریم، یا تو یک شیر گوارا برای من روزی کردی. علاوه و عطفت علی قلوب الحوازن، دل شیر دهندگان را که من شیر بدن به من معطوف کردی. انشالله مادرها خواهشون شیر بدن بچه هاشون،
اون زمانی که شیر میده واقعا عجایب و غرایب با چه حافظی میده انسان عوائل زندگیش مدرده نمیشه. دعا کنید در سنین احاد که سنتون میاد بالا تجربتون بیشتر میشه بچه دار میشید با دید نگاه بکنید واقعا عجایب و غرایب. من بخورم در حال به نکات عجیبی میرسن، از نکات ضعیف روانی چه رابطه لطیف بین این مادر و این بعد بودم بچه یه دوله خوش روز بیاد میدخدم شده من مادر نکرده. خدا میدونه مادر چی چه حقیقتی از آن بودن بهش دیگه های مادران اونی که قدر خودش رو بگونه عجایب و غرایب توی این مسائل هست که انسان هر دقیقش رو نگاه بکنه یه بچه که بلا میفته قضا نمی کنه میدونه دنبالش با هر بهانه ای قضا بده. این روابط رو کی ایجاد کرده جز خدای متعال؟ این روابط رو حفظش بکنی، جامعه ایمانی باید روابط رو حفظش بکنه. این همه شیرهای مصنوعی پرورشگاه اینها تو این کشور اسلامی نباید باشه. خود اینها چقدر برای زمینه های لطیفی رو ایجاد میکنه که اگر مادر مؤمن باشه با وضوشی بده ذکر بگه دعا بخونه در مجلس برحال فضائل اهل بیت باشه تأثیراتی داره. اینا همش مشهوده، تجربیه. میخوام تجربه هم کسی اهل تجربه باشه میخوام تجربه رو بکنه. بعتفت علیه قلوب الهوازن و کلبتن الامهات الزواهن. خدایا مادرها که مهربان را مکلف قرار دادی، وظیفه دان وظیفه دار قرار دادی که بیان من را اداره بکنن. یه نکته دیگه هم استفاده میشه که این روابط خانوادگی باید تنگا تنگ بشه بین زن و من، این ارتباطات رو ما حفظ بکنیم. پدر مادر این ارتباطات لطیف را حفظ بکنن تا منتقل بشه به فرزندان. گاهی میرن میگن که ما چیکار بکنیم در تربیت؟ از میکنم بهترین کار سیره خوبه. شما در اون اتاقی که بچه هست نماز بخون، اذان بگو، نصده به موسیقی و اینها. وقتی بچه میاد این روابط لطیف شما رو ببینه چقدر شما با هم دیگه محبت داری، توضیح نمی کنی و بعد دروغ نمیگی، ارتباط خوش اخلاقی داری. خب امروز دیگه شما بهتر میدونید دیگه، علم امروز هم این مطالب رو ثابت کرد، علم دیروز زودتر رو ثابت کرد که علم دیروز همیشه حاکمه، امروز رو فردا نداره. علم امروز بعد اینقدر تلاش بکنیم که به علم دیروز، هم دیروز میگیم به اصطلاح امروزی ها، علم دین، علم دین دیروز امروز نداره، علم الهیه. همه اینا رو بیان کرده. ما هنوز هم در همین یک کوچه با همه این مسائل روانشناسی و فلان اینا اون وقت آنیه تأیید میدید یا استناد میکنیم آه اگر موسیقی رو بذاریم این چه اختلال روانی پیدا میکنه، هر چی به طفل بگید این رو اسلام 1400 سال پیش فرموده چگونه با طفل برخورد داشته باش. از یک انسان شناس واقعی این مطالب صادر شده، ما اینو بدانیم. اینو باورمون باشه. و چقدر روابطمون لطیف میشه، روابط خانوادگی، روابط بین فرزند و مادر و کلعتنی من توارق جان. خدا رو من رو حفظم کردیم از آسیب اجنه. خب این جملات بیانگر این است که انسان با عده از موجودات ارتباط داره. از موجودات که مشهود انسان هست، مثلا این موجودات مادی که انسان میتواند با این حواس درکش بکنه، و اون موجوداتی که یک مقدار غیبی هستن، مخفی هستن، به گونه می شود با همین حواس درد کرد. ادهی با همین حواس درد کشون کنن که اجنه باشن. بین انسان و این موجودات هم یک رابطه هست. خدا قرار داد همه اینا انسان و جن به تعبیر قرآن روایات برای یک هدف آفریده شدن، و بندگی خدای متعال. منتها عده‌ای از انسان‌ها مانند عده‌ای از اجنه ترس ولایت خدا و اولیای خدا می‌رن، می‌پذیرن. عده‌ای از اینا می‌پذیرن. هر دو اختیار دارن. اون وقت خدای متعال به اجنه یک نهل قدرتی داده است که با این انسان یه وقتی دست فنده برد بکنه کجدی بگیم سر به سر بزاریم انسان رو در ابتدای امر. اما یه راهکارهایی رو هم فرموده در کتاب و سنت که با اون راهکارها شما میتونید با جنس دست فنده نرد بکنید، در اون غلره پیدا بکنید. این نظام خلقت اجمالا اجنه موجودات مادی مخفی هستن از دید نوع بشر که یک رابطه ای با انسانها دارن. متعال خدای متعال در احکام اولیه‌اش مقرر کرده من این انسان را از آسیب‌هایی حفظ می‌کنم. یکی از این آسیب‌ها جن که جن اجمالاً می‌تواند آسیب به انسان بزنه. از همون اول انعقاد نطفه شروع بکنه تا وقتی که شکل پیدا می‌کنه، تا وقتی که انسان میشه و نمی‌افته. منتها راهکارهایی با هم فرموده است در شرع مقدم که انسان با بکار بستن این راهکارها غلبه بکنه بر این نفوذ موجودات خلاصه مخفی. دعا هست، اذکار هست، حرفهایی هستن. بعضی از کارها هست که اگر انسان انجام بده ممکنه موجب تحریک اونها بشه که نباید اون کارها رو انجام بده. امام حسین علیه السلام یکی از مسائل پروردگار متعال رو اینطوری عرضه می‌دارد: خدایا تو مرا حفظ کردی از آسیب‌های اجنه. خب این از که اندرم به طور کلیه، اما اینطور نیست که حالا برای هیچ کس آسیب نزنه. همونطور که از کردن ما در روایاتمون بسیار داریم این مسئله را که برهم با صورت قرآنی و دعاهایی با اذکاری و حرزهایی جلوه نفوذ اجنه را بگیریم. و این را هم بدانیم نوعاً اجنه ای که نسبت به مؤمنین تأثیر می‌گذارد اجنه های کافر هست. اجنه مؤمن خدمتگزار انسان مؤمنه، و انسان مؤمن در اثر قوت روحی می تواند حتی اجنه کافر رو هم تحت تسخیر خودش قرار بده. البته از راههایی هم ریاضت‌های حالا گاهی باطل می تواند انسان قدرت روحی پیدا بکنه اجنه را تحت تسخیر خودش قرار بده که به امرش باشن. این ها مسائلی است که در نظام تکوین هست، منتها بعضی از آها رو شرط مقدس اجازه نداده، ریاضت های باطل. و این نکته باید بدونید که یا حواس نکنید دنبال تصویر جن بیفتید، و اون که اجنه طبیعتا نمیخوان تحت تصویر انسان قرار بگیرن، لذا مقاومت جدی میکنند با این امر که در زمان عملیات تسخیری اگر این انسان یک وقت غافل بشه از اون کارها یا ضعیف بشه کارش، آنچنان مسلط می شوند بر این انسان که جمال از روزگارش در می آورند. این نکات برای داشته باشیم. لذا راهکار اصلی این است که ما ایمان به این امور داشته باشیم و سپس اون دستوراتی که از شرع مقدس رسیده برای اینکه جلوگیری بکنه ما را از آسیب رساندن اجنه به خودمون به فرزندانمون، اینها رو به کار ببندیم. قطعاً خدای متعال به حال وعده داده طبق فرمایشات اولیاء الهی اینها آسیب خلاصه گذار بسند به انسان نخواهند بود. هر جا آسیبی هست منوش وقت این ارتباط معنوی انسان کمه یا یک کاری کرده که اونها را اذیت کرده، این رو باید دقت داشته باشیم. یه نکته دیگر هم دقت داشته باشیم، به این نکن دستگاه ها به این زودی ایمان نیاریم که شخصی به حال میگه من ارتباط دارم و کارهای انجام میدم و اینها، تا یک نشانه اجمالا از خودش بود. یه نکته دیگر الان مسائلی که ما تجربه کردیم، من که والد نیستم خودم، نه در تصویر جن، نه در خلاصه ابطال جن، نه در احضار جن و نه در احضار رو، این رو توضیح شده. اون کسانی که تسخیر میکنن اجنه را برای تأثیرگذاری بد در دیگران، اینها عمدتاً یک کسالت روانی دارند، یه مشکل روحی و اعتقادی دارند، لذا تسخیر جن برای ضرر زدن به انسانها یا غیر انسان کار حرامی، تعلیم جن سهر از کارهای بسیار نکوهیده شرع مقدسه. و اون کسانی هم که برای تو این مسیر قرار میگیرن یا در جهت ابطال تسخیر جن و سهر قرار میگیرن، اینها هم مراتبی دارن در شدت و ضعف. ممکن است یک شخص نسبت به یک مرتبه صحیح بگه، اما نسبت به مرتبه قبیتر کارساز نباشه کارش. حالا این نکات کلی است که در این رابطه حالا به طور پرانتزی به ذهن رسید که ما عرض بکنیم. اما اگر ما ارتباط خالصانه با اهل بیت عصمت طهارة علیهم السلام داشته باشیم و دستورات این خاندان را با اعتقاد و اخلاص به کار ببندیم، قطعا اجنه تأثیر سوء در زندگانی ما نخواهند داشت. و اگر یک وقت کسی مبتلا باشه باید همین راهکار را دنبال بکنه. و کلعفن من توارخ
جان و سلم کنی من از زیادت و نقصان. خدایا مرا تام الخبره آفریدی، از زیاده و نقصان مرا سالم گردانیدی، که یک عنایتی است. اگر کسی در حال توجه کرد به این وجود مستقل خلقه بودنش، مقایسه کنه خودش رو با اون کسی که یه انگوش مثلا نداره، در یک دسته یا یه انگوش زیادی داره، چه مشکلاتی داره، شکر الهی رو انجام بده. وقتی به حال حساب با این معلول ها برخورد میکنه، برشون دعا بکنه، آهسته فرمودن انسان دعا بکنه. مثلا با مریض که انسان برخورد میکنه، که این شکر نعمت زیاد میکنه نعمت رو، و در خلاصه به گونه ای طلب عافیت برای اون شخص مریض هم هست. الحمدلله الذی آفانی مبتلا کبه و انشاء فعل. فرضا اینو انسان به زبان جاری بکنه به گونه که اون نشنبه ها، خدا را ستایش میکنم، خدا مرا خلاصه عافیت داده است از اون بلایی که تو به آن گرفتاری، و اگر میخواست من هم گرفتار میشدم. خدا امتحان به حق اولیاش همه مرزای اسلام، معلولیت های ذهنی جسمی، معلولین انقلاب جنگ تحمیلی و مرزا در هر نقطه‌ای که هستند، به حق موسی بن جعفر علیه السلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. به هر حال ما همواره باید توجه به نعمت‌های پروردگار متعال داشته باشیم. اون کسی هم که مریض است، معلولیتی داره، اگر به نعمتهایی که خدا بهش داده لونم توجه بکنه، خودش یک سپاس گذاریه، یک لطفیه. خدا در این شمای لطف رو به روی او باز میکنه، دریچه هایی که دیگرانی که از خلاصه صحت جسمانی برخوردارند و اون شکر را نکنند محرومند. قضایایی از این قبیل مرزا در تاریخ ثبت است که عجایب و غرایبه. کسانی که در حال به این صورت باشند و صبر کنند و به اون داده ها توجه بکنند، همواره به اون نداده ها و نواقص توجه نکنند. ما این چنین هستیم دیگه، ناشکریم، نوعا به اون امور منفی نگاه میکنیم، شیطان هم بربالش میده، میخواد این حالت مگس صفتی در ما ظهور پیدا کنه. نه، به نواقص که توجه میکنیم به کمالات هم توجه بکنیم، که در پرتاب این کمالات چه کارهای انسان میتونه انجام بده، اون وقت شکرش رو انجام میده، خدا جبران میکنه به گونه ای که انسان فراموش میکنه اون نداده ها رو، اون نواقص رو. اللهم کن لدی یکم حجت ابن الحسن صلواتی که علیه علا آقائه فی ها به ساعت و فی کل ساعت و دیگه و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنم و عوکت آقام و زمکعه فی ها قدیلا.